الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد أجمعين، ولعن أهلك أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أمير المؤمنين، يا علي بن أبي طالب، يا سيدنا ومولانا، بما توجهنا واستشرعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمنا بين يدي حاجاتنا ويوبتهم عند الله تشفع لنا عند الله. رفقای من، دوستان مباحثه کردن؟
مباحثه
کردن. خب شما خودتون چناری یه چیزی داره که پس
منظور چناری
آقای محمود
چنانه
میدید راحت کرده نمیشه؟ نه، بس هم فقط شدیم. خب رفقای من، ما دیروز بیان کردیم که آقایون علما 8 رأس برای مشخص شدن و معین شدن، واضح شدن مسائل یک علم بیان میکنند تا طالب علم بتونه راحت تر ارتباط بگیره با اون مسائل. خب عرض کردیم که مشهورم اینه که از این 8 درس 3 درس بیان میشه و مرحوم آقای صدر هم همین 3 درس رو بیان کردن، گرچه در حلقه اولا 8 درس رو بیان کردن. خب بفرمایید، من عرض کردیم که دو تعریف برای علم اصول بیان شده بود. تعریف اول، تعریف مشهور بود، العلم بل، بفرمایید، ملاحظه استنباط حکم شرعی. دو اشکال بیان شد، دو اشکال پاسخ داده شد بعضن، ولی من آقای صدر بعضی از پاسخها رو نپذیرفتن و فرمودن که آقا این اشکال، این تعریف، تعریف صحیحی نیست، چون شامل مسائل علم لغت می شود، لذا برای اینکه مسائل علم لغت رو خارج بکنیم این تعریف رو ارائه می دیم. العلم بالعناصر المشترکه فی عملیت الاستنباط حکم کلی، حکم شرعی کلی. اگر دیروز تعبیر به جزئی کردم سبت لسانه فی استنباط حکم کلی. این تعریف مرحوم آقای صدر، دو اشکال قبلی بهش وارد میشه جناب آقای شیرویه یا نه؟ دو اشکالی که بعد اشکال اول چرا وارد نمیشه؟
خاطر اینکه ممهد نداره دیگه، نگفته که کسی آماده کردن که ما بگیم همونا فقط
در محصولن، فقط در مشترکه. درسته، یعنی اشکال قبلی تمرکزش رو ممهد بود، ولی اگر بخوایم یه مقدار دقیق‌تر به اشکال نگاه کنیم، من خلاصش رو نوشتم، اون اشکال منافات داشت با غرض تعریف. حالا شما آقای شیرویی بفرمایید این اشکال با غرض تعریف منافات داره، اون اشکال منافات داشت با غرض تعریف به خاطر وجود کلمه الممهد، آیا این اشکال منافات داره با تعریف؟ ممکنه که کلمه الممهد هم نداشته باشه، ولی آیا منافات داره
با اشکال با این تعریف جدیده؟
آیا این تعریف، این تعریف آقای صدر اشکال قبلی رو داره یا نه؟ آره، ولی اینکه کلمه ممهد رو نداره داره یا نه؟ جناب آقای محمدی رابط بسرم
اشکال
قبلی،
خب
ممهد برمیگرش به اینکه اصولی
که
درسی
گفتن، هرچه ما
ذره
کردن طبق اون،
ولی این
تعریف
این حالت رو نداره، این حالت رو نداره. یا هر آن چیزی که صلاحیت داشته باشه برای استنباط، چه اصولیون قبلی گفته باشن چه اصولیون نگفته باشن، چه الان در کتاب ها باشد چه نباشد. ممکنه که الان یه سری مسائل در کتاب ها باشه، ولی ما نشستیم گرده کردیم و به یک سری مسائل جدیدی که منجر به استنباط میشه رسیدیم. خب این باید داخل بشه، این باید داخل بشه. خب رفقای من، اما بحث بعدی ما بحث موضوع علم اصول که رأس ثانیه. خب حکم کلی اصلا مراد از استنباط حکم کلیه، شأن شارع نیست که بخواد احکام جزئی رو بیان کنه. حالا اینو در قضیه سالسن شده بیان کنم. رفقای من، سه مقدمه رو بیان میکنیم قبل از ورود به موضوع علم اصول. مقدمه اول این است که مراد از موضوع چیست؟ مراد از موضوع، نه موضوع علم، درسته؟ مقدمه اول موضوع چیست؟ موضوع هر آن چیزی است که یک حکمی برای وارد میشه، هر چیزی که یک حکمی برای وارد میشه، حکمی بر او وارد بشه. مثلا زیدون عالم، الفاعل بفرمایید مرفوع. ما الان داریم یک حکمی به نام عالم بودن رو بر جناب زید وارد میکنیم، حکمی به نام مرفوع بودن رو بر جناب آقای فاعل وارد میکنیم. خب یک حکمی داره برای یک چیزی بار میشه، حالا اون چیزی که حکم داره برش بار میشه چیه؟ موضوع. عالم، عالم بر چه چیزی بار شده؟ بر زید. فاعل به چه چیزی؟ مرفوع به چه چیزی بار شده؟ بر از فاعل میشود موضوع. این مراد موضوع منطقی و در نظر من مقدمه دو، رقبای من مسئله یک علم چیست؟ قبلش گفتیم موضوع، نگفتیم موضوع یک علم را ترجمش بگیم، موضوع از جهت منطقه شیده تذکر دارم. حالا اینجا میگیم مسئله یک علم چیست؟ یعنی مسائل یک علم، یعنی مسائل یک علم یعنی چی؟ مسائل یک علم یعنی هر قضیه حملیه ای که آن علم در صدد اثبات آن قضیه است. هر قضیه حملیه ای که این علم در صدد اثبات بشه. آقای
حملیه هم صرفا نباید باشه، شرطی هم باشه.
آقای من در تحتیل مشکلش
برای بودم، بله، بله، هر قضیه یکی داره.
آقای چناری عزیز، محمودی، محمودی بودیدش، آقای محمودی عزیز، مثلا ما در علم اصول مسئله داریم به نام الامارت و حجتون هم داریم، اجماع، حجتون هم، اینا مسائل هم، قضیه حملی هم، درسته؟ قضیه حملی هستن، یه چیز هم شده، ولی چیز هم شده. خب رفقای من، ما در علم اصول بحث میکنیم، دلیل میاریم که آیا اماره حجت هست؟ به حجت نیست. آیا اجماع حجت هست یا حجت است؟ حجت هست یعنی قابل استناد هست یا قابل استناد نیست، مقبول شارع هست یا مقبول شارع نیست. خب این هست مفصلی، مفصلی سوم که مرحوم آقای صدر هم در کتاب حضر ایسانه بیان کرده و ما این رو به عنوان مقدمه بیان کنیم، این که موضوع یک علم چیست؟ هر علم مثلا موضوع یعنی چی؟ موضوع یک علم یعنی چی؟ موضوع علم یعنی چی؟ موضوع علم یعنی چی؟ بقید احمد این رو نمیستم کامل توضیح دارم. موضوع علم عنوان جامع و کلیه تو به من بگید بین موضوعات مسائل علمت. آقای کاویانی بودن به من بگید
عنوان جامع و کلیه بین موضوعات مسائل علم.
من خواهم چند تا مسئله بگیستم. مسئله یک علم که مشخص شد چیه؟ مسئله علم مشخص شد در مقدمه دوم اون نشد الفاظ مرفوض بگو، المفعول منصوب، الحروف مبنی، الفعل مجزوم، درسته؟ اینها مسائل علم هستند که در علم نحو اونها پرداخته میشه. خب رفقای من، موضوع یک علم یک عنوان جامع و کلی بین موضوعات مسائل، تک تک اینها چی هست؟ مسئله. تک تک اینها مسئله. درست من خیال اینها مثلا مسئله. مسئله قرار بود که یک موضوع محمولی داشته باشه. درسته؟ مسئله یک موضوع داره یک مفهوم. بفرمایید من در الفاظ مفهوم موضوع چیه؟ ما موضوع رو تعریف کردیم. موضوع چیه؟ الفاظ چون حکم داشته باشه. المفهوم مفهوم موضوع چیه آقای عزیزی؟ المفهوم چون یک حکمی برای بر شده و حتی روح و الفه. درسته؟ پس موضوعات مسائل ما، موضوعات مسائل ما اینها مسئله هستن، موضوعاتشون اینها. موضوعاتش اینهاست. حالا اگر عنوان جامع و کلی باشه که بر تک تک اینها صدق کنه، اگر عنوان بفرمایید کلی و جامعی باشه که بر تک تک اینها صدق بکنه، اون میشه موضوع این دل. اون عنوان جامع که در تک تک اینها صدق میکنه چیه؟
کلمه.
رفقای من، عنوان کلمه هم در فاعل صدق میکنه، چون الفاعل اسمون و اسم هم یکی از اقسام بفرمایید کلمه است. درسته؟ کلمه و این صادقه، چون این اسمه و اسم هم یکی از اقسام کلمه است. المفعول بفرمایید اسمون و اسم هم یکی از اقسام کلمه است. حروف هم خودش یکی از اقسام کلمه است. فعل هم خودش یکی از اقسام کلمه است. پس ما یک عنوان کلی، پس ما اگر یک عنوان جامع و کلی بین موضوعات مسئله، ببین موضوع مسئله، اینا همش مسئله، این موضوعات مسئله، اگر ما یک عنوان کلی بین این موضوعات مسئله داشته باشیم، من میگم موضوع علم. انسان یک عنوان کلی که هم بر جناب آقای محمدی، محمودی، ساجد، کاویانی، شیرویه و عزیز، عزیزی تبدیل کن، درسته؟ یه عنوان جامعی هم بین ما هست. چیه؟ طلبه. طلبه در تک تک ما اینجا هم یک عنوان جامعی هست که بر تک تک این موضوعات صدق کنه. حال سوال اینه، بعد از دریافت این مقدمات، سوال اینه که موضوع علم اصول چیست؟ موضوع علم اصول چیست؟ یعنی چه آقای کاویانی؟ به من با موضوع علم اصول هم گزاره دارم،
یعنی اون عنوان کلی و جامعی بین موضوعات علم اصول
مشترک، موضوعات مسائل علم اصول. آخه موضوع علم اصول، وقتی ما اینجا توضیح بدیم موضوع یک علم چیست، موضوع علم اصول یعنی آقا تو اون عنوان جامعی که بر موضوعات مسائل علم اصول صدق میکنه، تو برام بگو اونها رو. من این از این مقدمات تمام شد، اونها رو پاک کنم. رفقای من، در رابطه با الان یه وارد اصل مبحث رو نمایید، در رابطه با موضوع داشتن یک علم، در رابطه با موضوع داشتن یک علم یا موضوع نداشتن، نه این موضوع به طور کلی، هر علم موضوع داشتن یا نداشتن، اون دو قول هست. اول
ادهی به نام مشهور قائل هست که تو به من بگید موضوع خاص میکنه،
هر علمی موضوع داره،
هر علمی موضوع دارد، مطلقا مطلقا رو یکی برای من تفسیر کنه، یعنی چه مطلقه اینجا؟
همه علمی که موضوع ندارد علم نیست،
نه
همه علم
داره، همه علم که هر علمی بهش دلالت میکنه، هر علم یعنی هر علم مطلقا، یعنی چه موضوع واحد چه موضوع متعدد، چه واحد
چه همون شد همون شد. یه
عده قریب که صاحب این قول مرحوم آقای
گلیه ایشون قائله که
نه علوم اصلا نیاز به موضوع
نداره، علوم نیاز به موضوع همون شد رسید.
قائلین به قول اول که میگن بابا هر علمی نیاز به موضوع داره، اومدن تو علم اصول. خب آقا این اصولی که قائل هستی، قائل هستی هر علمی موضوع داره، روز میدید موضوع علم اصول رو به ما میدید. برای علم اصول سه موضوع بیان شده است. میرزا، مرحوم آغازی ها، بفرمونی مرحوم آقای سرد، مرحوم میرزای قومی قائل. بفرمونی چرا اینجا نمیشن؟ چرا این ذهنی ما هست؟
روشن بده، چون اینایی که موضوع میگن باید که موضوع داشته باشه، ولی اگه یک پایل باشه که موضوع نمیدید، مثلا آقای خویی، آقای خویی برای علم اصول نه علم فقه نه علم اصول اصلا موضوع نمیدید. ایشون میگه قرآن میگه تو محاضره بگید در این چی گفته باید داشته باشه، این موضوع اعتباریه، نمیشه میتونی دوست داره کار نمیده. مرمون میزا بفرمایید موضوع چیزی چون فقط نمیده.
ادله اربعه یعنی کتاب، سنت، اجماع، عقل. رفقای من، وقتی جناب میرزا رشیدی به من و شما داره میگه موضوع علم اصول ادله اربعه است، باید یه چیز برای ما ثابت کنه، باید ما ثابت کنیم این ادله اربعه عنوان جامع موضوعات مسائل، یعنی ایشون مدعی این هست. یعنی من میرزا وقتی میگم ادله اربعه موضوع علم اصوله، یعنی ادله اربعه عنوان جامع بین موضوعات مسائل طبیعیه، درست؟ چون ما موضوع علم رو تعریف کردیم. خب به قول میرزا اشکال شده،
اشکال اصلی یا ممحد گرفته شده بودن، گرفته شده
دیگه. به چی گرفته شده؟
اون ممحد.
خب
مرحوم میرزا پذیرفته که ادله اربعه یعنی دیگه غیر از اونها ما یادی متوجه اون بس می‌شود.
خب بفرمایید. من مرحوم
آقای سر ایشون اشکال می‌کنه. یا آقای میرزا، ما یه سری مسائل داریم در علم اصول، من چند تا از این مسائل رو برای شما میتونم بگم. از شهرت و حجت و املاک، از الخبر و واحد حجت و املاک، درسته؟ بدون که مسئله مسائل عقلی بود، اونم بود حکم به وجود یک عمل مستلزم حرمت ضد خاص یا عام آن فرد یا زیست، درسته؟ بریم یه مسئله عقلی دیگه بخوام بزنم. حکم به وجود ذیل مقدمه مستلزم بفرمایید وجود مقدمه هست یا خب بریم تو مسائل جناب آقای کاردیانی فرمودن اصول عمل. شکی که حالت صادقه یقینی نداشته باشد، اجازه معلوم نداشته باشد مجرای
عمل.
شکی که حالت سابقه یقینی داشته باشه بفرمایید مجرای
استثنا.
شک مقرون به علم اجمالی مجرای
احتیاط.
تأخیر
اگر امکان
شکی که امکان انجام طرفین محل
امکان احتیاط نباشه،
امکان انجام طرفین محل نباشه بفرمایید درسته. خب جناب آقای میرزای قمی، اینها مسائل علم اصول ماست، ما از شما یک سوال میپرسیم، شما بفرمایید که موضوع این مسائل چیه؟ تک تک اینها مسائل شما بفرمایید موضوع اینها چیه؟ بعد ما تصویر بدید که این ادله اربعه میتونه جامع موضوعات باشه یا نمیتونه. از جناب آقای عزیز میپرسم که موضوع این مسئله از شهرت و حجت هم چیست؟
شهرت.
آقای شیرویه؟
کلمه
شو نیدونه. آقای محمدی؟ حکی به وجود یک عمل مستلزم فلان موضوع این وضعیه این محمول موضوع می شود حکم به
وجود
موضوع حکم به
وجود
جناب آقای محمود
حکم رو وجود ذهن مقدمی معنی موضوعش میشه حکم رو وجود ذهن مقدمی درسته؟ جناب آقای کاریون این شبه موضوع جناب آقای شرافتن شکی که حالت سابقه یقینی داشته باشد این شبه موضوع جناب آقای سید شکی که مفهوم به ارزمان باشد این شبه موضوع آخری هم شکی که امکان انجام طرف من نباشد این شبه موضوع درسته؟ اینها تمام اینها مسئله بودند مسئله تشکیل از موضوع محمول بود و موضوعات مسائل علم اصول این هاست جناب آقای میرزای قومی کتاب سنت اجماع بفرمایید کدوم یک از اینها عنوان جامع و کلی این موضوعات شهرت کتاب شهرت سنت اجماع عقل سنت یعنی قول به تقریر معصوم شما اگر کار اشکال کنید رو خبر واحد به این سنت شهرت فتوایی فتوای علماست شهرت یعنی قول به تقریر خود معصوم اگر بپذیریم شهرت هم به صفت اینها قول معصوم نیستن که خبر واحد خبر کیه؟ خبر زرار است خبر صفت است خبر واحد کاشف از قول معصوم هست نه اینکه قول معصوم باشه سنت یعنی خود قول معصوم سیره اقلا یا سیره متشربه تقریر خود معصوم نیست کاشفه از اون پس شهرت نظری به کتاب است نظری به سنت چون سنت یعنی خود قول معصوم یه قول معصوم نیست قول علما خبر واحد یعنی قول زراره قول محمد ابن مسلم قول یعقوب ابن شعیب قول علی ابن حبیب نه قول معصوم اینها ناقل قول معصوم هستند حکایت میکنند قول معصوم خب بریم بعدی حکم به وجوب یک عمل حکم اینجا موضوع حکم زیر کدومی که از اینا قرار میگیره تلهش کنه کتاب حکم سنت اجماع عقل حکم به وجوب ذل مقدمه حکم نه دقیقا فهمید الان اینجا دقیقا نکن من اینجا نشم الفائل مفعول حرف در اینها زیر کلمه ها کلمه چون چی بود بگو اسم بود فعل بود و حرف اینها زیر این قرار گرفتن شما بگو حکم زیر کجایی که اسم قرار گرفتن حکم خود کلمه حکم به وجود حکم به وجود نه اجازه بدید
درست نیست
حالا می‌رسیم که درست بگم ما گاماس ما این گفتیم موضوع یک علم یعنی چی؟ یعنی عنوان جامعه بین موضوعات مسائل بریم فکر کنیم قاعده رفتار اگر شما موضوع یک علم رو پذیرفتی یعنی عنوان جامعه بین موضوعات مسائل خب این موضوع مسئله ماست آیا این موضوع مسئله زیر این عنوان جامعه قرار میگیره یا نه دو تا چهار تاست حکم وجوب زیر کدوم یکی از اینها قرار میگیره زیر هیچ شکی که حالت سابقه نداشته باشد زیر کدوم یکی از اینها قرار میگیره ما اینجا شک داریم ما اینجا حکم داریم پس اشکالی که به مرحوم میرزا نائینی وارده اینه که جناب میرزا شما موضوعی رو برای علم اصول دادی و بیان کردی که این موضوع با مقدمه سوم ماجن آقای کاویانی مطابقت نداره مقدمه سوم چی بود؟ موضوع قرار بود عنوان جامع بین موضوعات مسائل باشه در حالی که ادله اربعه عنوان جامع بین موضوعات مسائل نیست یکی اینجا باید مچ منو بگیره ما یک موضوع داریم به نام الاجماع رجعتون اطلاع مثلا اصولی هست این سوال زل این قرار میگیره یا نه زل این قرار میگیره یا نه زل اجماع قرار میگیره درسته؟ آقای صد در متن یک اشاره به این
اجماع کرده که انشاءالله در متن به این میپردازن، در متن به این میپردازن. خب
یعنی
من واسه
اجماع
قرار میگیرم همون چیزی. نه فقط اجماع، فقط اجماع، فقط اجماع قرار گرفتی.
این
تعریف
برای
خودت چون از اینو آقای شهر حل این چیز رو حل نمی‌کنه. آقای شهر میگه باید اون خود اون همه رو شامل بشه، نه اینکه یکی. بعد خودش هم یه تعبیری داره آقای شهر، تو متن میسن یه کثیرم ما بیشتر مسائل علم اصول دین قرار نمیگیره. این که میگه کثیر ما یعنی بعضیش قرار میده، اون بعضی چیه؟ اجماع. اجماع
اصلا تعریف اگر یه دونه این قرائت بود دیگه جواب نیست.
تمام شد.
قرائت چند تا چیزی
داشت. بفرمایید. من
برام این بررسی
کردم
این
مقاله
خود از
حقوقی اشکاله. چرا
اشکاله؟ چرا موضوع علم اصول رو مفروض کنند؟ اون تعریف اشکالی داره.
خب بله اون باید. نه نه ما الان بر اساس اون قواعدی که چیدیم، اون پایه‌هایی که چیدیم و گفتیم موضوع علم جامع بین موضوعات مسائل پیش رفتیم. ممکنه که شما تعریف دیگه برای موضوع علم ارائه بدیم، اون تعریف باید سر جای خودش بررسی بشه، اما با این پیش فرض که موضوع علم جامع بین موضوعات مسائل، من از شما سوال میپرسم آیا ادله اربعه جامعه بین موضوعات مسائل شد؟ ما یک آقا همین اینا روشن کردم که ما موضوع داریم، مسئله داریم، موضوع مسائل داریم. اینها رو روشن کردم که فرمایش آقای شیرویه وارد نباشه. اینا رو برای این گفتم. ما گفتیم موضوع چیه یا نه؟ موضوع مسئله رو مشخص کردیم یا نه؟ موضوع علم قرار بود جامعه بین اونها باشه یا نه؟ حالا سوال می‌پرسم آیا اینا اینو به خاطر موضوع هم دیگه، موضوع که شاخودون نداره، اون بعد واردا که نداره. اینا شامل اون میشن یا نه؟ نه. نمیشه. حالا این که شما میفرمایید ما باید از یک راه دیگه‌ای موضوع یک علم رو بررسی بکنیم، باید تعریف دیگری برای موضوع علم ارائه بدیم، اون یه بحث دیگه است. اون یه بحث مبناییه که ما باید مبنامون در موضوع علم رو مشخص کنیم. ولی با توجه به این راه و این مسیر این اشکال وارده. حالا در پایان نکاتی بررسی کنیم.
در مورد ادله اربعه همه قبول دارن که ادله اربعه کتاب و سنت و عقل اجماع.
بله.
اون تو همین اشکال به خود ادله اربعه ما اصلا چیزی برای سنت نداره. در ادله اربعه یک دونه یک عدد سنت مثلا شما استفاده. هر چیزی که شما نام ببرید واسطه روایت و کشف ماست. سنت رو هم اصلا نمی‌دونه که نداره سنت.
که نه اونو خودش داخل سنت میگن که مراد ما از سنت قول و فعل و تقریر معصوم
است. حاکی است. قول و فعل و تقریر معصوم نیست.
حاکی است.
کاشه پس بش همین این مسئله که سنت رد
کنید. عرض کردم که در پایان نکاتی رو عرض کنید. خدا بسم الله الرحمن الرحیم. یه مقدار عبارت بخونم بعد به قول دوم برسیم. قول دوم هم حالا چیزی نداره. قول دوم فقط قائلین مثل آغازی ها و امثال هم گفتن که آقا موضوع علم اصول اگر ادله اربعه باشه این اشکالات بهش وارده، لذا ما قائلیم که موضوع علم اصول ادله اربعه نیست. ادله اربعه نیست، موضوع علم اصول موضوعات متعددیه. موضوع علم اصول در مورد حاکی از سنت هست، در مورد اجماع هست، در مورد حکم هست، هر چیزی که هر چیزی که در علم اصول مطرح شده یه عنوان کلی براش درست کردن و اون شده موضوع علم اصول. خب موضوع علم الاصول و فائدته. موضوع علم الاصول یذکر لکل علم موضوع عادتا، ذکر شده برای هر علمی موضوعی عادتا، یعنی بنابر مشهور. مشهور قائلن که هر علمی نیاز به موضوع دارد. و یراد بهی، اینجا مقدمه سوم شروع میشه. مرحوم آقای صدر مقدمه سوم رو بیان کرده. یراد بهی ما یکون جامع بین موضوعات مسائل. مراد به موضوع علم عنوانی است که ما یعنی عنوانی است که می باشد جامع بین موضوعات مسائل اون علم. اینا رو دیگه توضیح دادم. عنوانی است که جامع بین موضوعات مسائل علم است. ما یک مسئله داریم، مسئله موضوعی داره. حالا موضوع علم اون عنوان کلی که موضوعات این مسائل رو در بر میگیره. و ینسب البحث فی المسائل علی احوال ذلک الموضوع و شؤونه. و ریخته می شود بحث در مسائل علم، بر احوال اون موضوع نسبت به شؤونات اون موضوع صحبت می کنید. تمام بر فرض که بپذیریم اینها ذیل موضوع علم اصول قرار می گیره، ما در علم اصول داریم از این موضوعات صحبت می کنیم. شهرت حجت هست یا نه؟ خبر واحد حجت هست یا نه؟ مثل چی؟ کلمت العربیه به نسبت الی علم نه، مثلا کلمه عربیه عنوان جامع بین موضوعات مسائل علم نه است. و علا حاضر اساس ها بل علماء الاصول تحدید موضوع لعلم الاصول فذکر المتقدمون منه. و علا حاضر اساس یعنی بر کدوم اساس؟ آفرین. نه بر این که هر علمی نیاز به موضوع دارد. بنابر این که هر علمی نیاز به موضوع دارد، ها ولد تلاش کردند علمای علم اصول تعیین موضوع علم اصول را. فذکر المتقدمون منه، متقدمین از علمای علم اصول فرمودن که ان موضوعه هو الادله الاربعه، موضوع علم اصول ادله اربعه است. متقدمون ما توضیح دادیم، متقدمون یعنی مرحوم میرزای قمی. الکتاب و سنه و الاجماع و العقل، اینها موضوع علم اصول هست. و اطورز علازالک، اشکال شده است در موضوع بودن ادله اربعه. اشکال چیه؟ به ان الادله الاربعه لیست عنوانا جامعا بین موضوعات مسائله جمیعا. زرنگی کرده آقا، ادله اربعه عنوان جامع بین تمام موضوعات مسائل نیست. چطور؟ فمسائل و استلزامات، مسائل استلزامات یعنی مسائل استلزامات عقلی، مباحث عقلی و مسائل عقلی در علم اصول موضوعها الحکم، موضوعش حکمه، درسته؟ از یوغال، چرا موضوعش حکمه؟ چون شما اینطوری مسئله رو بررسی میکنه، میگی ان الحکم بالوجوب علی شیء هل یستلزم تحریم ضده؟ آیا حکم به وجوب یک شیء مستلزم تحریم ضدش هست یا نه؟ یک کسی میتونه یه مثال بر من بزنه؟ یه مثال مشهور داریم، مثلا امر بشه مستلزم حرمت ضدش. ماشاءالله مولا گفته ازل النجاسه، ازل النجاسه الان نجاست اومده، ازل النجاسه متوجه تو شده. خب این ازل النجاسه حکم به چیه؟ حکم به وجوبه، درسته؟ خب آیا این حکم به وجوب ازاله نجاست مستلزم حکم به حرمت صلات هست یا نه؟ از یه طرف الان وقت صلات مولا گفته صلی، از یه طرف هم نجاست اومده گفته ازل النجاسه. خب این ازل النجاسه چون امریه که مقید و زمانش محدوده، یا تو باید مرا انجام بدهی و لا تو صلی، حرام است که نماز بخوانی. یک مسئله دیگه مثال زدیم، بفرمایید. حکم به وجوب مقدمه، ذل مقدمه، آیا مستلزم حکم به وجوب مقدمه هست یا نیست؟ درسته؟ الان حج واجب شده، آیا مقدمات حج هر مقدمه ای که میخواد داشته باشه، اما از مقدمه شرعی یا عقلی، آیا اونها هم واجب هستن یا نیستن؟ راستش
حق الاشتراک
میگم
که به حکم عقل ابتدا همون
که
الگوبلو به حکم عقل آیا قبل وجوبشه
مستلزم استلزامش عقلیه. حکم به وجوب که از ناحیه شارع اومده، شارع گفته ازل نجاسه، ولی ما میخواییم ببینیم که این شارعی که گفته ازل نجاسه عقل حکم میکنه که حرمت ضد رو هم شارع از ما میخواهد یا نه. عقلش توی اون بحث محمولشه، بحث استلزامشه، نه اینکه بحث موضوعش. و مسائل و حجیت الامارات الظنیه کثیر ما دقیقه فرمودید؟ میگه مسائل حجیت امارات ظنیه کثیر ما یکون و موضوعها الذی یبحث عن حجیته شیئا خارجا عن الادله الاربعه. مسائل حجیت امارات ظنیه، امارات ظنیه مثل شهرت، مثل خبر واحد، مثل اجماع، درسته؟ ایشون می‌فرمان که مسائل حجیت امارات زنیه بیشتر اونها موضوعشون خارج از ادله اربعه، موضوعها اسم یکونو شیئن خارجن خبر یکونو، اینطوری معنا میشه. میگه آقا موضوع مسائلی که بحث میکنیم از حجیت اون مسائل، موضوعشون خارج از ادله اربعه. شهرت ذیل کدوم یکی از این، خبر واحد ذیل کدوم یکی از این هست، عرض به محضرتون. و خبر مثلا فرض کنید متواتر، اگر اماره زنیه بگیم، خبر مستفیض، خبر مستفیض ذیل کدوم یکی از این هست؟ خب ایشون گفت کثیر اما. چرا گفت کثیر اما؟ مسائل حجیه بعضیش یعنی اجماع، بعضیش یعنی چون اجماع داخل میشه ایشون هم میبینید به اجماع مثال نزد، ولی این نکته رو توجه داشت. اون تا شما متوجه هستید رفقای من، اجماع داخل بشه، اصلا اجماع داخل بشه، ولی این باعث نمیشه که باز هم موضوع علم اصول ادله اربعه باشه. چرا آقای شیروه؟
خیلی که مون برای نظر تعریف یه دونه مثال ناقص بیاریم،
به خاطر این که ایشون فرمودن که لیست عنوانا جامعا بین موضوعات مسئله جمیعا، باید اون عنوان جامع و اون موضوع علم تمام موضوعات مسائل رو در بر بگیره، در حالی که اجماع فقط یک مسئله رو در بر گیره. اجماع فقط یک مسئله، پس باز هم اجماع نمیتواند، باز هم ادله اربعه نمیتواند موضوع علم اصول باشه. ادامه میدیم که شهرت و خبر واحد و همچنین و مسائل و حجیت و مسائل و اصول عملیه، مسائل اصول عملیه هم زیله بفرمایید ادله اربعه قرار نمیگیره. چرا؟ به خاطر اینکه موضوعها اشک و فتکلیف علا انهایه، موضوع شک در تکلیف بنابر هر چهار نحوی که داره، یا شکی که حالت سابقه یقینی ندارد، یا حالت سابقه یقینی دارد، یا شکی که مقرون به علم اجمالیست، یا شکی که امکان اتیان طرفه نیست. و هو اجنبیون عن الادلت الاربعه، و این مسائل اصول عملیه هم اجنبی از ادله اربعه است. ایزن چه نکته رو میخواد بگه؟ ماشاءالله، کمایی که مسائل حجیت خارج بود، کمایی که مسائل استلزامات خارج بود، مسائل اصول عملیه هم خارجه. از اینجا قول دوم شروع میشه. این تیکه قول دوم رو تطبیق بدن که قول جناب آغازی ها با شیخ عبدالکریم مرحوم مؤسس که بیان کردیم که اینها چون نتونستن ادله اربعه رو تطبیق بدن و با این اشکالات مواجه شدن، گفتن که آقا علم، هر علمی آقای کاویانی موضوع داره، ولی نیاز نیست که موضوعش ادله اربعه و واحد باشه. نه، اصلا ما میگیم موضوعات متکثره، موضوعات متکثره. لحاظا جان
اینجا قول
آقای خویی اصلا قائله که علم اصول موضوع نداره، این بزرگوار قائل موضوع داره ولی موضوعش متعدده، متکثره. ولی هازا ذکر جمله من الاصولیین، چه چیزی را؟ ان علم الاصول ليس له موضوع واحد. گفتن آقا علم اصول نیاز به موضوع داره ولی موضوعش واحد نیست. و ليس من الضروري ان يكون للعلم موضوع واحد جامع بین موضوعات مسائل. کی گفته که حتما باید یک موضوع داشته باشه که جامع بین موضوعات مسائل؟ مگه این علوم حقیقی هن؟ این علوم اعتباری هن؟ بر اساس هر مسئله ما یک عنوان کلی در نظر میگیریم و اون رو جز موضوعات علم اصول میاریم. نظر بعدی در رابطه با موضوع علم اصول نظر مرحوم آقای صدر هست که چند دقیقه استراحت میکنه. بعد وقت چی؟ بله دیگه، بله شما فهمید چل دقیقه دیگه.
الان چل
تعریف یا موضوع مزن؟
نه،
تعریف این چیه؟ تعریف
این باشه موضوع داره. هر چیزی که شأنیت داشته باشد ما در موضوع رو کنم ازش بحث میکنیم.
موضوع رو حجت اشکالی
که اشکال
میشه
اینه
که آیا میشه از
طریق
استنباط
رو میشه استفاده کرد؟ حالا هنوز که موضوع آقای صدر رو ندیدیم، موضوع آقای صدر، بعد آقای صدر اشکالش به کتاب مرحوم آقای مظفر این نبود که حالا آقای مظفر مثلا موضوع موز رو بد گفته فلان گفته،
نه اون تعریف رو ارائه نکرده اینجا مثلا، اونم نبود میکنه در صورتی که اون تعریف از اینا خیلی
جامع‌تره. تعریف منظور موضوع
اینا که معلوم اصلا خودشون بیرون اصلا نیاز به گردن ندارن.
نه نه ببینید آقای شیروی آقای مظفر خود هم عصر جناب آقای صدره، مدت
استاد شهید صدر هم بوده،
نه میگن هم دست بودن
یه بحثایی که داشته زاهر
یه بحثی محمد رضا رو میگم، نه محمد حسین،
محمد رضا
محمد رضا
تو داشتم ظاهرا یه کوتاه شاگردیشم،
من شنیدم حالا هم بحث بودن، ولی مرسوم بین کتب اینه که آقای شیروی نظریات اصلی رو مطرح میکنن، نظریاتی که مورد نقاشه و مورد بحث آقایون رو مطرح میکنن. من اون جلسه اول اگر یادتون باشه گفتم که بعضی از این آقایون معاصر هم نظریات خوبی دارن، ولی هیچ وقت جناب آقای شهیدی نظریات جناب آقای لاریجانی رو با این که من دیدم شاگردان آقای لاریجانی میرسونن، آقای شهیدی نقاش میکنه ولی سر درس اصلی هیچ وقت مطرح نمیکنه. بعدش هم این کتاب حلقه ثانی است، درس خارج نیست. اگر درس خارج بود جای مطرح کردن تمامی موضوعاتی که مطرح شده هست، جای تمامی اینها هست، ولی آره ولی ایشون که نه اصلا. ولی این کتاب حلقه ثانی است، برای حلقه ثانی هم مقدار کفایت میکنه، گرچه در خارجش هم خوده اساتید ما میگن که پرداختن به این مباحث چون اینا خیلی ثمره‌ای در مسائل علم و اصول نداره، صرفا همون روزم عرض کردم یک راهی رو برای شما روشن میکنه که آقا بدونید بالاخره در این علم همچین مسائل مطرح میشه، این علم هم همچین موضوعی داره، ولی اینکه آقایون بازم من تکرار میکنم باز هم سعیشون بر این باشه که بر اساس اون تعریف، بر اساس اون موضوع بخوان مسائل رو بچینن برن جلو، اینها اصلا آقایون فراموششون شده وسط اواسط بحث. حالا خواهیم رسید یه سری نکات رو اواسط بحث خواهیم
رسید.
نه من نمیتونم کار درست نبود،
بچه ها من جلده اولش مثلا
بحث ها نه نمیم کار درستی نبوده، بحث علمیه باید پرداخته بشه، ولی اینکه آیا اینها ثمره مستقیم چه در مسائل علم اصول یا در مسائل علم فقه داشته باشه، این ها یاد محل تأمل دیگه.
توی زمان یا تا وقت که
من واقعا
مطمئن بودم که یک
ثمره
علمیه
اگه
باید
بکنه بحث بشه، حال من در مقام دفاع یا رد آقای لاریجانی نیستم، بالاخره ایشون برای خودش حجتی داشته دیگه، حالا نوشته یا نه، حالا ایشون هم اینا تو فلسفه علم اصول یعنی مقدمات علم اصول، خیلی از مسائلی که ما الان تو علم اصول مطرح می‌کنیم چون تو فلسفه علم اصول بوده، بحث اجماع بحث اجزا و اینا، بحث خیلی ها چون یه مبنای خاصی داره، چینش مباحثی که آقای لاریجانی مطرح می‌کنه تقسیم بندیش بر اساس حکم، مثل مرحوم آقای ثانی چون حکم وضع قرار میده و بعد مسائل رو تقسیم می‌کنه وارد مباحث میشه، لذا ایشون کل این اکثر این مسائلی که اینجا مثلا چرا خارج علم اصول بوده تو کتاب فلسفه علم اصول، ولی درس خارجی ایشون اینطوری نیست. حالا نمیدونم الان تا جلد چند رو اومده، فکر کنم پنج آره بیشتر اومده، هفت هشت جلدش اومده، 33 جلدش چاپ شده، میدونم که خود حاجه ها داره نگاه میکنه، بعدش هم میشون الان اصلا یه لجنه ای داره و اینها با این لجنه کاراشو میبره جلو.
من مرد مرد مزفر رو برای به نظرم یه جا دیگه این رو گفتم، اونجا میگه که نیازی نیست که الان حدودی که منطقی گفتن یه موضوعی داشته باشه که طرفش بز بشه، به خاطر این که دلیلی برای اون باریم که موضوع به جامعه تمامی مواز باشه کنده ایشون رو
سوش مبنای اشکال مبنای که ایشون گفته اصلا کی گفته؟ نه اگرم قائل باشه ایشون گفته کی گفته موضوع اینه، کی گفته موضوع این باید جامع باشه، اگرم گفته و در ثانی آقای مظفر علوم رو اعتباری میدونه، کسانی که قائل به اعتباری بودن این علوم هستن عمده اینها قائلن که نیاز نداره که اینها موضوع داشته باشه، تعریف موضوع اینها مربوط به علوم حقیقی
نیست.
تا که خواهد نشده گفته کلن کلو میاد
به توی
منطقش
چیزی
فهمید نمیدن
که اونجا از موضوع
نازیر
بحث
نمیشه. حالا باید اینا مورد بررسی، ولی کلن آقای مظفر اینها رو اعتباری میدونه، این رو در جای جای خدا و مسائل ذکر کرده. خیلی بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اهلک اعداهم اجمعین. السلام علیک یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا رجی هم عند الله اشفع لنا و الله. خب جناب آقای سر، شما بفهمید که موضوع فیلمنسی رو چه میدونم؟ آقای سر بفهمن که میرزا که فرمون عدلیه عربعش درست به؟ من دیگه میخوام یه توجیهی بکنم، یه دستی توش ببرم و بگم موضوع رو چه کنم؟ با چیه؟ من میخوام بینید که موضوع فیلمنسی رو تجلیل است، نه عدلیه عربعش. یه موضوع داره عدلیه صحبت. حالا مراد شما از ادله چیه؟ یعنی چی علم اصول داره از ادله صحبت میکنه؟ چون یکی آقا مراد من از ادله هر آن چیزیست که امکان این که دلیل و قانون برای استنباط حکم شرعی باشد است. ادله یعنی هر آن چیزی که امکان دارد چی باشه؟ دلیل و قاعده برای استنباط باشه. مراد من از ادله همون الادله طول مشترک است. الادله طول مشترک الادله طول مشترک یعنی هر آن چیزی که امکان دارد دلیل و قاعده برای استنباط حکم شرعی باشه. و تمام مسائل علم و اصول موضوعاتشون زیر این مطلب قرار میده، یعنی زیر این موضوع قرار میده. چون ما ادله رو چی معنا کردیم آقای شیرویه؟ هر اون چیزی که امکان داشته باشه دلیل برای استنباط باشه. خب وقتی من دارم میگم از شهرت و حجتان، این دارم میگم که آیا شهرت امکان داره که دلیل برای استنباط باشه؟ وقتی که من میگم الخبر وارد حجتون املا میخوام از اینها بحث کنم، آیا شهرت امکان داره که دلیل برای استنباط باشه؟ وقتی که من میگم حکم به وجود یک عمل مستلزم از عقلن حکم به وجود یک عمل مستلزم از عقلن حرمت ضد را، این یعنی آیا حکم به وجود امکان داره که مستلزم حرمت ضد بشه؟ آیا حکم به وجود ضد مقدمه یمکن دلیلن میتونه دلیل باشه؟ دلیل باشه برای استنباط که وجود مقدمه باشه؟ آیا شکی که حالت سابقه نداره میتونه دلیل باشه که من برائت جاری کنم؟ آیا شکی که حالت سابقه یقین داره میتونه دلیل باشه برای استثناء؟ فلان شک میتونه دلیل باشه برای احتیاط؟ فلان شک میتونه دلیل باشه برای تخییر؟ خب من همچین دلیلی رو، همچین بیانی رو موضوع گرفتم و شما میبینید که تمامی مسائل رو موضوع زیر این قرار داره. شهرت حجتا، آیا شهرت میتونه دلیل باشه برای استثناء؟ الخبر واحد هل ممکن خبر واحد دلیل علل استثناء حکم وجوب فلان، هر یوم که حکم وجود دلیل برد استنباط؟ پس این موضوع ما، این موضوعی که من بیان کردم ذیل اون تعریف موضوع علم قرار گرفت، چون ما موضوع علم رو گفتیم یک عنوان جامعی باشه که بر تک تک موضوعات مسائل تطبیق بشه، و این هم این موضوعی که من بیان کردم بر تک تک اینها صدق کرد و شامل اینها شد. مثل تصویر من چند تا نکته در پایان از
زیرکی خواستیشون به قرار دیگه.
تعریف چیه؟ عناصر مشترکه، موضوع چیه؟ دلیل برای عناصر مشترکه؟
یکی از نکاتی که میخوام بگم اشاره به فرمایش شما داره و میخوام بگم که جناب آقای صدر بین عنصر مشترک و دلیل مشترک فرق گذاشته. بین عنصر مشترک و دلیل، وقتی آقای صدر بین عنصر مشترک و دلیل مشترک فرق بذاره، دیروز جناب آقای شیرویه یادم در خلال صحبت‌ها گفتش که خب بعضی تعریف‌ها تعریف به موضوع هم، بعضی تعریف‌ها تعریف به غرض. وقتی بین این دو تا فرق گذاشتیم میفهمیم که تعریف آقای صدر تعریف به موضوع نیست. حالا این متن تصویر بدم یه چند تا عرض خواهم داشت. بله بله اینجا هست، درد هست. غیره نقش غیر چی اینجا؟
حال
استثناء. غیر استثناء. غیره الا این که ان بالامکان، یه اعراب بدین این ما بعد بالامکان رو آی ساجد میتونه اعراب بدی برام؟ غیره ان بالامکان. آسید نیست؟
ساجد
دارم. آسید خانوش بود؟ آقای حاتم رو بخصیم. اگر کتاب ندین رو فواید دیگه بگم. بذار آقای کاویانی بگم. آقای کاویانی یکم اعراب بده کلاس ادبیات اینجا کنم. ادبیات. انه بل امکانه توجیه هم. چرا؟
چون؟
اسم انه. بل امکان خبرش. ان بل امکانه توجیه ما قیل اولا من کون الادله هی الموضوع مع عدم الالتزام به اصراف الادله الاربعه، الا اینکه ممکن است توجیه کنیم قولی که اول بیان شد. ما قیل اولا این قول میرزا را، آن چیزی که اول بیان شد. خب اون چیزی که اول بیان شد چی بود؟ این من داره بیان میکنه اون چیزی که اول بیان شد. من کون الادله هی الموضوع ما عدم الالتزام به حسرها فی الادله الاربع. ما میتونیم توجیهش کنیم، توجیه کنیم بگیم آقا ادله موضوع علم و اصول هست، متا ملتزم نیستیم به محصور کردن اون ادله در ادله اربع. ما میگیم ادله موضوع است نه ادله اربع. توجیه کردیم دیگه، یعنی اون اربعه را از قول مرحوم میرزا خط زدیم. خب آقای صدر ادله یعنی چی؟ فهم نبود. ما این میگیم که ان موضوع علم الاصول هو کل ما یترقب ان یکون دلیلا و عنصرا مشترکا فی عملیت الاستنباط الحکم الشرعی و الاستدلال علیه. موضوع علم اصول هر آن چیزی که امکان داره، امکان داره که دلیل و عنصر مشترک در فرایند استنباط بشه. رفقای من هر چیزی که امکان داشت عنصر مشترک باشه ما تو علم اصول میاریم. عنصر مشترک در استنباط فقهی ها. آقا ما از قیاس صحبت میکنیم در علم اصول. چرا؟ چون امکان داره که عنصر مشترک باشه. بله دلیل میاریم که این قیاس نیست، ولی امکان که داشت لذا میاریمش. ما شهرت رو بحث میکنیم در علم اصول. شهرت منظور شهرت فتوایی. میگیم که آیا امکان داره که این منجر به استنباط بشه؟ خب بله ما از این صحبت میکنیم، هرچند که قبول داریم که شهرت دلیل نیست، ولی چون امکان داره برای استنباط ذیل علم اصول میاریم. حالا گذشتگان استحسان و مساله مرسله و اینها میابردن، ولی الان دیگه اینها چون دیگه پنبهش زده شده با اینکه امکان استنباط دیگه ارزش نداره که مسائل مزخرف رو در علم اصول بیاریم. این که ایت رقب دوباره معنی میکنم، موضوع علم اصول هر آن چیزی است که ممکن است دلیل و عنصر مشترک باشد در فرایند استنباط حکم شرعی و استدلال بر حکم شرعی. این تیکه از متن دقت بفرمایید. و البحث فی کل مسئله اصولیه انما یتناول شیئا مما ان یترقب ان یکون کذلک. بحث در هر مسئله اصولی در بر میگیرد چیزی را که امکان دارد اینگونه باشد. چگونه باشد؟ کذاله چیزی که امکان دارد، امکان چیزی که امکان دلیل بودن را داشته باشد. و یتجه الى تحقیق دلیلیته و یتجه الى استدلال علیها اثباتا و نفیا. ما در مورد هر چیزی که امکان دلیلیت داشته باشه در مورد صحبت میکنیم، متوجه میشویم متوجه می شود بحث در علم و اصول به تحقیق دلیلیتش. شما گفتی امکان دلیلیت داره، بحث میکنیم آیا واقعا امکان دلیلیت داره یا نه. تحقیق دلیلیت یعنی دلیل میاری که آیا واقعا دلیلیت داره یا نه. و استدلال علیها، استدلال میکنیم که آیا دلیلیت دارد یا نه. این استدلال های ما یا اثباتن هست یا نفیان. یعنی چی اثباتن هست یا نه یا نفیان؟ یا ردش میکنیم یا اثباتش میکنیم.
یعنی
تجربه
اینه که مثلا این
موجه
باشه،
یعنی موجه باشه، موجه باشه، نه یعنی متوجه بحث ما، بحثمون به این توجه پیدا کرده. آقای صدر نگفت که موضوع علم و اصول هر آن چیزی که ممکن است در استنباط حکم شرعی دخیل باشه، دلیل باشه و ارزش هم داشته باشه. اینو نگفت.
الان اگر تجربه
یعنی اتجاه داشته باشه، نه، یعنی بحث میکنیم الا تحقیق، بحث میکنیم به تحقیق دلیلیتش، یعنی یا اثباتش میکنیم یا ردش میکنیم. یعنی تجربه یعنی بحث رو متوجه این میکنیم، یعنی تجربه یعنی بحث رو متوجه این میکنیم. فل بحث فی حجیت ظهور او خبر الواحد او شهره، بحثون فی دلیلیت اینها، بحث در حجیت ظهور و خبر واحد و شهرت، بحث در دلیلیت اینهاست. بحث در این که حکم به وجوب یک شی مستلزم تحریم ضدش هست، بحث در دلیلیت حکم به وجوب شی بر حرمت ضده. مسائل اصول عملیه یبحث فیها عن دلیلیت الشک و عدم البیان علی المعذریه. مسائل اصول عملیه بحث می شود در اون از دلیلیت شک، بحث می شود از دلیلیت شک و عدم بیان بر معذریت. حالا اینجا رو ماله کشیدم، یکی این سوال بفرد سوال بپرسه عدم بیان معذریت به کجا هست شد؟ های محمودی بحث در مسائل اصول عملی از دلیلیت شک و بحث در مورد عدم بیان بر معذریت. در اصول عملیه میگیم عدم بیان معذر نیست و مسائل اصول عملیه
عقلیه بر معذریت،
دلیلیت بر معذریت
چطور خوب میشه؟ یعنی بحث میشود در اون از عدم بیان بر معذریت،
دلیلیت شک و عدم بیان بر
معذریت. به چی عرض میشه آجا؟
همین دارم عرض میکنم.
الان به کدوم کلمه قبلش عرض شد؟
به دلیل بیان که
هست
شده به شک، درسته؟ ولی علل معذریت متعلق به عدم بیان،
درسته؟ درسته. این عدم البیان به شک عد شده، اون واو تفسیره، یعنی بحث می شود در مسائل از دلیلیت شک و از دلیلیت عدم بیان بر معذریت. یه وقت شما عدم بیان رو بر دلیلیت عطف نکنی ها، که معنا اشتباه می شود.
استاد
اگه اگه بشه عطف بشه
عطفش اشتباه نیست. عدم بیان
به واسطه
عقلی
اصول
عملی نیست.
متوجه نشدم.
عدم بیان،
عدم بیان دلیل عقلی بر اصل عملی.
همیشه
آیا عدم بیان دلیل هست بر این که براءت جاری بشود؟
تفسیر شک نیست، شک عام از عدم بیان.
اشکال نداره، نه نگفتم، داره میگه شک، نه تفسیر شک، نه اینکه شکی که در اینجاست. میخواد بگه ما در علم اصول از چی بحث میکنیم؟ گاهی اوقات موضوع ادله‌ای که در علم اصول بیان می‌شود در شریعت وارد شده که میشه اصل ثانوی، گاهی اوقات در شریعت وارد نشده که میشه اصل اولی. حالا این عام مضمونه، فقط خواستم که معنا رو اشتباه نکنید. بحث می‌کنه در مسائل از دلیل بودن شک، آیا شک دلیل بر براءت و استصحاب با اینا هست یا نه، آیا عدم بیان دلیل بر معذریت هست یا نیست و هاکذا و همچنین مسائل دیگر. فصح دقیق بفرمایید ان موضوع علم الاصول هو الادله المشترکه فی الاستدلال فقهی. موضوع علم اصول ادله مشترک در استدلال فقهی است. و البحث الاصولی یدور دائما حول دلیلیت این مسائل اصولی. در مباحث علم اصول بحث میکنیم که آیا این چیزی که تو گفتی امکان دلیلیت بودن را دارد، آیا واقعا دلیل هست یا واقعا دلیل نیست، اثباتن یا نفیان. چند نکته رو میخوام خدمت رفقای خودم هست.
استاد این
مرجع
خارج
چه بود؟ نه دیوز بسید اینا علم رجال به واسطه موضوع یک علم ما علم دیگر رو خارج نمی‌کنیم. غرض از موضوع یک علم رو الان می‌خوام بگم. اون به واسطه تعریف خارج میشه. چرا چند تا نکته عرض می‌کنم. رفقای من بله انشالله غرض از علم، غرض از تعریف یک علم چی بود؟ این بود که یک معیار به شما بده که شما بتونید به واسطه اون معیار مسائل مربوط یا مسائل نامربوط رو داخل یا خارج کنید. سوال اینه که غرض از موضوع چیه؟ چرا علمای یک علم موضوعی برای یک علم بیان کنه؟ ظاهرا اینطوری که گفته شده غرض از موضوع یک علم اینه که علوم با یکدیگر تداخل نکنه. حالا اینکه این غرض صحیحه یا غرض صحیح نیست کاری نداره. متأ فقط ما باید بدونیم که اگر علما یک موضوعی رو برای علم بیان میکنن میخوان بگن که آقا یه وقت شما مطالب علم و اصول رو نری تو فقه بحث کنید. علم فقه از علم و اصول جداست. اینا چون دو تا موضوع جدا داره. حالا یک سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که کسانی که قائلن اصلا علوم نیاز به موضوع نداره، آیا این قول اینها منجر به تداخل علوم میشه؟ ما عرض کردیم که اقوال در موضوع اینه که یا موضوع دارن یا موضوع ندارن. خب شما آقای خویی گفتی که علوم موضوع ندارن. خب این جدا کردن علوم رو به واسطه چی محقق میکنی؟ آقای خویی جواب میده یا به واسطه تعریف یا به واسطه غرض، یا به واسطه تعریف یا به واسطه غرض. این موضوع رفقای من عرض کردم که بین ادله مشترک در استدلال فقهی که شد موضوع علم و اصول و عناصر مشترک در استدلال فقهی که شد تعریف علم و اصول فرقه. این نکته‌ای که عرض می‌کنم رو جناب آقای سپهری اکبر حائری در حاشیه حلقه ثالثه این رو بیان کرد. رفقای من عنصر مشترک که در تعریف علم و اصول اومده کل اون گزاره اصولیه. وقتی که ما علم و اصول رو گفتیم العلم بالعناصر المشترکه فی عملیات الاستنباط الحکم الشرعی الکلی، عنصر مشترک کل اون گزاره، عنصر مشترک کل الشهرت و حجت، عنصر مشترک کل الاجماع و حجت، کل مسائل و کل اون گزاره میشه عنصر مشترک. یعنی چه عنصر مشترک؟ یعنی فقیه اینها صلاحیت استنباط برای احکام فقهی رو داره، حجیت شهرت صلاحیت رو داره، ولی دلیل مشترک کل گزاره فقهی نیست. دلیل مشترک فقط موضوع رو شامل میشه. لذا فرق است بین عنصر مشترک و دلیل مشترک. عنصر مشترک کل گزاره رو شامل میشه، دلیل مشترک فقط موضوع رو. خب شما الان باید به من اشکال کنید، شما معلوم باید که من اشکال کنید. میگی فنایی، تو که گفتی فرق بین عنصر و دلیل اما آقای صدر رو نگاه کن. آقای صدر رو
عطف کرده
گفته دلیلم و عنصرم. بعضی هم میگن که یا آقای صدر قفلت کرده یا آقای صدر قفلت کرده، یا اینکه بعضی هم میگن عنصر به معنی همون دلیله، یعنی اون عکس تفسیری یا بیان اضافیه. بعضی ها میگن قفلت کرده، بعضی ها میگن
این عطف میگن رو به تصدیق دارم میشایی
که چی؟
که بین اون دو دلیل تفاوت
هست. ظاهرن ایشون از بحوث استفاده کرده، ایشون از مباحثشون در بحوث استفاده کرده. حالا من تعلیقه آقای حائری رو آدرسش رو نمیشتم، اون فردا براتون بگم موضوع رو. خیلی خوب تموم شده است. این سه نکته‌ای بود که بیان کردیم. رفقای من بحث بعدی و رأس بعدی از رؤوس سمانی فائده علم اصول، این ارزش نداره که ما پاشیم بریم پای تخته و برای شما فائده علم اصول. یه تعریف علم اصول روشن شد، موضوع علم اصول مشخص شد، فائده علم اصول آقای شرافت به ما بگو دیگه. این علم اصول
استنباط
فقهی یه سری ادله مشترک دست بده تا بتونی در فقه حکمی رو استنباط بکنی.
خب اولش
شده تعریف، اولش شده موضوع، اولش شده بله. این از عجایبی که یعنی از استعداد ایشونه. اتزه هم مثل میخونم چیز خاصی نه فقط در پایان دو تا نکته در عبارت گفته که اون رو حالا از خارج گزینه. فائده تو علم الاصول اتضح مما سبب ان لعلم الاصول فائده كبيره للاستدلال الفقهي. ببینید داره از منظر فقه نگاه میکنه فرای صدر. روشن شد که علم اصول فائده زیادی در استدلال فقهی داره. و ذالک و این فائده اینه که ان الفقيه فی کل مسئله فقهیتن یعتمد علی نمتین من المقدمات فی استدلال الفقهی. و اون فایده این است که فقیه در هر مسئله فقهی اعتماد میکنه بر دو دسته از مقدمات در استدلال فقهیش: یک، عناصر خاصه، دو، عناصر مشترک، یا به قول آقای شیروی عناصر عامه. درسته؟ احد هما عناصر و خاصتون به تلک المسئله، عناصری که مختص یک مسئله است. من قبیل روایت التي وردت فی حکمها. رفقای من وقتی بخوام حکم خوردن گوشت خرگوش رو پیدا بکنم، میرم در باب اطعمه و اشربه، میبینم روایتی داره لا تأکل لحم الارنب، گوشت خرگوش رو نخور. خب این روایت مختص چیه؟ مختص خرگوش داری؟ خرگوش داری مختص گوشت خرگوش دیگه، درسته؟ خب پس این شد عنصر خاص، پس این روایت عنصر خاصه. دو، ظهور حافظ اثبات حکم مقصود، ظهور این روایت هم، ظهور این روایت، دقت میکنین؟ ظهور این روایت هم مختص اینه، چون ظهور این روایت که در روایت دیگه به درد میخوره. بله، مسئله ظهور یه چیزه، ولی ظهور این روایت، ظهور این روایت مربوط به همین روایته. دو، عدم وجود معارض لها، عدم وجود معارض برای این روایت، خب این مختص به همین روایته. و نحو ذلک به چی بزنیم؟ مثل چی؟ و نحو ذلک مثل عدم وجود مخصص برای این روایت، عدم وجود مقید برای این روایت، اینا مختص به این روایت. خب ول آخر عناصر و مشترکتون تدخل فی الاستدلال علی حکم تلک المسئله، یه عناصر مشترکی داریم که داخل می شود در استدلال علی حکم تلک المسئله و فی الاستدلال علی حکم مسائل اخرى کثیره فی مختلف ابواب الفقه. یه عناصر مشترکی داریم که علاوه بر این که به درد استدلال حکم گوشت خرگوش میخوره، به درد استدلال در ابواب دیگر هم میخورد. من قبیل ان خبر الواحد، خبر الواحد ثقه حجتون ام لا، من قبیل ان ظهور الکلام حجتون ام لا. خب و نمت الاول من المقدمات یستوعبه الفقیه بحثا فی نفس تلک المسئله لأن ذلك النبت من المقدمات مرتبطون بها خاصتن. فقای من اگر یادتون باشه در جلسه اول در ضمن بحث نیاز به علم اصول اینجا اینو توضیح دادیم که گفتیم عناصر خاصه فقط مربوط به کار فقیه، فقیه که میاد عناصر خاصه رو مورد بررسی قرار میده. این ایشون هم میگه که آقا دسته اول که عناصر خاصه باشن میپردازد، یا سوال میپردازد فقیه بحثی را در مورد اون عناصر خاصه در همون مسئله مخصوص خودش. لأن ذلک من ذلک نمد من المقدمات مرتبطون بها خاصتن، چون اون دسته اول که عناصر خاصه باشن مربوط به فقط به گوشت خرگوش دیگه. خب حکمی که میخواد برای من مشخص بشه، مشخص کردن حکم کار کیه؟ کار فقیه. خب رضا فقیه باید رو بپردازه. اما نمت الثانی فهو به حکم عدم اختصاصی به مسئله دون اخرى اونیت به بحث آخر خارج نطاق البحث الفقهی فی هذه المسئله و تلک. اما دسته دوم که عناصر مشترک باشن چون مختص نیستن به یک مسئله ای، اونیت یعنی حواله داده شده، اونیت یعنی حواله داده شده به بحث دیگری که اون بحث دیگر خارج از دایره نطاق، دایره مباحث فقهیه. آقایون فقها دیدن بابا ما تو هر مسئله‌ای که میریم، تو هر مسئله فقهی خاصی که میریم یه سری قواعد مشترک هست، در مورد ظهورات داریم صحبت میکنیم، در مورد اخبار ثقه داریم صحبت میکنیم. خب اینها رو اومدن از مباحث فقهی جدا کردن، یه سری مباحثی هست که خارج نطاق مباحث فقهیه که مختص به یک مسئله خاصی نیست. و هذا البحث و این و هذا البحث الاخر یعنی این دسته دوم این عناصر مشترک. این عناصر مشترک هو الذی یعبر عنه علم الاصول. از این عناصر مشترک به چه چیزی تعبیر شده؟ به علم اصول. این عناصر مشترک در علم اصول بحث شده. پس علم اصول در مورد چی صحبت می‌کنه؟ العلم بالعناصر مشترکه فی الاستدلال حکم شرعی کلی. این تمام. خب آقای صدر نگفت که فائده این است. همین که نمط دوم رو گفت، یعنی نمط دوم فائده ماست. همین که علم اصول میاد عناصر مشترکی رو میگه که به درد استدلال فقهی میخوره، همین فائده علم اصوله. رفقای من تمام شد. مرحوم آقای صدر در این چند سطر باقی مانده دو مطلب رو بیان میکنه، دو نکته رو بیان میکنه. نکته اول، نکته اول ایشون در حلقه اولا بحثی داره به نام این که علم الاصول منطق الفقه، علم الاصول منطق الفقه، یک صفحه و نیم هم در مورد صحبت. نکته دوم در رابطه با این که التفاعل بین فکر اصولی و فکر فقهی، فکر اصولی و فکر فقهی در همدیگر تأثیر و تأثیر دارن. خب اما نکته اول که علم الاصول منطق الفقه، ایشون میفرمان که آقا همونطور که علم منطق شیوه درست استدلال کردن، شیوه درست فکر کردن در تمامی علوم رو به طور عام به ما میآموزد، علم اصول هم شیوه درست فکر کردن و استدلال کردن تنها در علم فقه را به ما میآموزد. یعنی علم منطق یک عنصر مشترکی رو در باب استدلال تمامی علوم بیان میکنه، ولی علم اصول یک عنصر مشترکی رو در باب استدلال فقط علم فقه. پس علم اصول منطق الفقه هست. نکته دوم، نکته دوم التفاعل بین فکر اصولی و فکر بفهمید فقهی. تفاعل یعنی اثر داشتن فکر اصولی و فکر فقهی. ایشون میفرمان که توسعه و شکوفایی علم اصول در کنار توسعه و شکوفایی علم فقه. هر چقدر علما در فقه وقت گذاشتن و عناصر مشترکی رو دریافت کردن، علم اصول هم شکوفا شد. هر چقدر دقت اونجا به کار رفت، هر چقدر بررسی اونجا به کار رفت و مسائل مشترکی استیفا شد، خب اون مسائل اومد و در علم اصول مطرح شد و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پس علم اصول و علم فقه به هم تأثیر و تأثیر دارن. اگر شما خوب به فقه بررسی کردی، مسائل رو درست درک کردی، عناصر مشترکه رو دریافت کردی، در علم اصول اون عناصر مشترک مورد بررسی قرار میگیره و اگر اثبات شد مسائل فقهی حل میشن، استنباط میشن. اگر اثبات نشد مسائل فقهی اثبات نمیشه. همین دو نکته رو ایشون بیان کرده. چون اینها رو به طور مفصل در حلقه اولا پرداخته، فقط در ذیل چند خط به طور کوتاه این مطالبی که مفصلا اینجا پرداخته رو بیان کرده. نکته اول، و به قدر متسع الالتفات و تدریجا من خلال البحث الفقهی الى العناصر المشترکه اتسع علم الاصول و ازداد اهمیتا، و به قدری که التفات به مباحث، التفات در خلال مباحث فقهی به عناصر مشترک توسعه پیدا بکند، توسعه پیدا میکند اهمیت و عناصر مشترک در علم اصول. این نکته اول. و به ذالک است حل قول. این به ذالک را به چی بزنیم؟
به خاطر همین اتصال.
خب به خاطر این اتصال اینها در هم تأثیر و تأثیر دارن. و به ذالکه من بیان میزنم، و به ذالکه چون علم اصول در استدلال فقهی مؤثره، چون علم اصول در استدلال فقهی مؤثره، صح القول، صحیحه که ما بگیم ان دور علم اصول به نسبت الى الاستدلال الفقهی یشابه دور علم المنطق بالاستدلال به نسبت الى الاستدلال به وجه عام. صحیحه که ما اینطوری بگیم، چون علم اصول در استدلال فقهی مؤثره، ما میتونیم اینطوری بگیم که نقش علم اصول نسبت به استدلالات فقهی شبیه نقش علم منطق نسبت به استدلالات عامه. حیث چطور آیه سعد اینها شبیه همان حیث ان علم المنطق یزود الاستدلال به وجه عام بالعناصر المشترکه التي لا تختص به باب من ابواب تفکیر دون باب. به این نحو مؤثره که علم منطق مجهز میکند استدلال کردن به وجه عام به عناصر مشترک رو. علم منطق نحوه درست استدلال کردن رو به شما یاد میده. این درست استدلال کردن مختص به مباحث فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی نیست. لا تختص به باب من ابواب تفسیر، مختص به یک باب خاصی از ابواب فقه که نیست. میگه آقا شکل اول اینه، این شکل اول تو علم فقه میخواد باشه همونه، این شکل اول تو علم فلسفه میخواد باشه همونه، شکل اول اینه. اگر میخواید درست فکر کنید صغرا کبرا بشینید، این در تمام علوم همینه. پس نحوه درست فکر کردن رو در تمامی علوم به ما یاد میدهد علم منطق، ما رو مجهز به این میکند. و علم الاصول و علم الاصول یزود الاستدلال الفقهی خاصتاً بالعناصر المشترکه التي لا تختص بباب من ابواب الفقه. و علم اصول هم مجهز میکند استدلال فقهی را فقط، تو رو به عناصر مشترکی که فقط بتوانی استدلال فقهی بکنی مجهز میکند. مجهز میکنه به چی؟ به عناصر مشترکه، اون عناصر مشترکی که لا تختص به باب من ابواب الفقه دون باب، مختص به یک باب نیست. اگر یادتون باشه دیروز من عرض کردم که تعریفی که آقای صدر بیان کردند در علم اصول غیر از تعریفی که در اینجا بیان کردند، گفتن که اونجا گفتن علم اصول العلم بالعناصر المشترکه فی الاستدلال الفقهی خاصتن، و عرض کردم که در جواب سوال یکی از دوستان که به واسطه این قید خاصتن چی خارج کرده؟ مسائل منطق رو، درسته؟ اینجا هم داره یک اشاره به اون میکنه، میگه آقا شما یه وقت فکر نکنی که علم منطق هم حالا که شد عنصر مشترک و راه درست فکر کردن رو به ما آموخت، پس بیام مسائل منطقی رو هم تو اینجا بحث کنیم. ما در علم اصول در مورد چی صحبت میکنیم؟ از عناصر مشترکی که فقط توی استدلال فقهی باشن صحبت میکنیم. اونجا هم تو وحوث ایشون هم این قید رو زد، العلم به عناصر مشترک فی استدلال فقهی خاصتن. در فقه موثره، چون ما گفتیم العلم بالعناصر مشترکه لاستنباط حکم شرعی. خب یکی از عناصر مشترکی که برای استنباط حکم شرعی موثره همین مسائل منطقیه. مسائل منطقی هم به شما نحوه درست کردن رو به شما یاد میده که شما بتونید اونها رو در علم فقه تطبیق بدید، لذا اون هم شد عنصر مشترک. ولی عنصر مشترکی که نه فقط مختص به فقه نیست، در تمامی علومه. ولی عنصر مشترک شد یا نه؟ عنصر مشترک از این جهت که به شو نحوه درست فکر کردن رو یاد داد. این نحوه درست فکر کردن در استدلال حکم شرعی، در استنباط حکم شرعی موثره. این اصلین رفقای من، فقط الحکم شرعی و تقسیم او رو عرض می‌کنم. باقی مطالب رفقای من
باید
یه مقدار سروری یه مقدار مکدر
شد
که چرا سرعت باید مقدار کنم که این مطالب این سخت رو توضیح بدم که بفهمی این مطالب خودش نیاز داره یه جنه. رفقای من ما علم اصول رو چی تعریف کردیم؟ العلم بالعناصر المشترکه فی استنباط حکم شرعی. عنصر مشترک رو آقای صدر توضیح داد یا نه؟ استنباط رو توضیح داد یا نه؟ آقای صدر استنباط رو توضیح داد، ولی در حلقه ثانیه توضیح نداد، در حلقه اولا توضیح داد. حالا آقای صدر میخواد حکم شرعی رو به شما توضیح بده. این که میخواد حکم شرعی رو به شما توضیح بده، نه به خاطر اینکه چون حکم شرعی در تعریف علم اصول اومده، نه، چون به خاطر اینکه حکم شرعی یکی از مبادی تصوری بیشتر مسائل اصول هست. عمده مسائل علم اصول وابسته به اینه که شما بفهمید حکم چیه، تقسیمات حکم را بدونید. رفقای من، حکم در لغت به دو معنا
استفاده شده. من یک معنی شده. حکم از جهت لغوی. خیلی
راحت. حکم لغوی یعنی
چی؟ جهالت. چی؟ حکم. هر آنچه که
محمول یک قضیه است. این تعریف کجاست؟
لغوی. تعریف کجاست؟ تعریف مناطق است. مناطق حکم لغوی رو اینطور معنی کردم. هر آنچه که محمول یک قضیه است.
لغوی لغوی رو
بیزون.
چرا گفتم؟
اشکال نداره. مناطق تعریف لغوی رو گفتم. تعریف منطقی تعریف من چه اشکالی داره که تعریف منطقی با تعریف لغوی یکی باشه؟ لغوی
شما این نیست که اون لغوی یا حکم دادن یا حکومت کردن اینا میشه لغوی.
زیدون عالم. زیدون عالم. ما حکم میکنیم به عالم بودن
سر.
ما حکم میکنیم به مرفوع بودن فاعل. یه مثال بزنید در این از صلات واجب. ما حکم میکنیم به وجوب صلات.
درسته؟ شما چه بودید؟
اما حکم شرعی از نظر اصولیون و از نظر فقه که میگیم حکم رو مقید میکنیم به شرع به خاطر که این محمول رو کی بیان کرده؟ شارع بیان کرده. این محمول رو چون شارع بیان کرده میگیم شرع. آقای من برای حکم شرعی تو تعریف بیان شده. تعریف مشهور، تعریف شرعی. کسی میدونه مشهور حکم شرعی رو چی تعریف میکنه؟ چی؟ الخطاب متعلق به افعال مکلف. درسته؟ خطابی که به افعال مکلفین تعلق گرفته باشد میشود حکم. بخواب من این تعریف درست از مورد قبول شما هست یا نیست؟
هم از موضوعی باشه. هم از موضوعی باشه.
یه خطاب اشکال اول خطاب حکم نیست، خطاب حاوی حکم، خطاب کاشف از حکم، خطاب مبرز حکم، خطاب حکم نیست کاشف حکم است، مبرز است. بفهم من تمامی خطابهایی که ما داریم اینها کاشف حکم هست. یعنی ما در عالم جهل، در عالم سقوط، مولا اومده یه حکمی رو جهل کرده، ما به واسطه خطاب سله، به واسطه خطاب لله علی‌الناس حجلبه کشف میکنیم که مولا حکم وجوب رو برای صلات جهل کرده، کشف میکنیم حکم وجوب حج رو برای حج جهل کرده. پس خطاب مبرز حکمه، کاش مبرز. ممکنه که اشکال اول یه مقدار واضح نشه. انشاءالله مدرکی و حکمات این اشکال اول به طور کامل واضح خواهد شد. حکم یعنی جهل. حکم جهل مراست. در مرحله جهل مولا اتفاق می کنه. حکم یعنی جهل مراست. حکم یعنی در مرحله جهل مولا اتفاق. اشکال دوم که آقای عزیزی فهمیدن، اشکال دوم هم
حکم وضعی رو شامل نمیشه.
از خطاب مکلف و افعال مکلفین فقط حکم تکلیفی رو شامل میشه. احکام وضعی که تعلق به افعال مکلفه نگرفتن که احکام یا به فعل تعلق گرفته یا به فعل مکلف، مثل وجوب صلات. وجوب صلات، صلات یک مرکبی است که شامل قیام، رکوع، تکبیر و همه یک فعل است. درسته؟ مثل خب یک مثال دیگه بکنم، حرمت نکاح با اون. نکاح یک فعل، نکاح یک فعل، یک کار. حرمت کرد، کرد چه نفعه دیگه؟
جوانهی.
چه نفعه؟
فعل
کار، کار هست یا نه؟ فعل افعالی یا فعل گفتاری بعد این ها فعل های جوارحی هست، ولی قول فعل جوارحی نیست. مشهور آقایی این فعل گفتاری، این فعل گفتاری حرمت تکلم، تکلم یک فعل ولی فعل گفتاری. خب اینو به افعال مکلف فرد رو گفتم، هج به اعمال مخصوصی رو که شما داده نمیشون، اما یه سری احکام هسته که به ذات مکلف تعلق گفتن، مثل زوج، انت زوج، انت زوجت، انت زوجت، انت مال کن. زوجیت یک حکم وضعیه که مولا این رو به شخصی که یک قوانین رو رعایت کرده و این عقد رو با فلان شرایط خونده بار کرده، آیا مثلا چی روی شما عقد دائم خوندی، عربی خوندی، همه شرایط عقد هم بود، حالا من میگم انت زوج. خب این زوجیت یه حکمی که به شخص شما تعلق گرفت دیگه، حاشیه ذات. بعدی هم به اشیاء مرتبط به مکلفین تعلق میگیره. بعضی از احکام هستن که به اشیاء، مثلا مولا میگه که حالا که با رضایت وقتی مغازه فلانی پول دادی اونم با رضایت به فروغ، من میگم این شی مال توست، حکم ملکیت و این شی بار میکنم.
ملکیت،
ملکیت از افعالی، از احکامی است که به یک شیی که مرتبط به مکلف است بار میشود.
خب بطلان سالا چه
کجا؟ حکم وضعی که به یک عملی که مرتبط با مکلفه به یک عملی که مرتبط با مکلفه تعلق داره. زیر کدوم انجام؟ زیر کدوم یکی؟ عملی که مرتبط با مکلفه. من میگم چون این عمل تو این شرایط رو نداره این عمل باطله. ذیل کدوم یکیه؟ ذیل سومیه یا اولی؟ ذیل سومیه یا اولی؟ ذیل اولی دیگه. فعل باطله، فعل باطله، عمل باطله، عمل صحیحه. خب حالا ممکنه که شما بگید که بطلان رو که مشهور آقایون چی میدونن؟ بطلان رو که مشهور آقایون حکم وضعی میدونن، این تفسیری که شما کردید شد حکم بفهمید تکلیفی که در بحث مبادی حکم تکلیفی به این مبحث خواهید. خب این تعریفی بود که از جانب مشهور برای شد. آقای سعد شما یک تعریفی به ما ارائه بده که این اشکالات بهش وارد نباشه. تعریف شما چیه آقای سعد؟
از تشریح، از قاعده، از لحاظ تنظیم
تشریح، یعنی یه قانونی که از ناحیه خدای متعال برای تنظیم حیات انسان وارد شده. این یه مقدار توضیح داده که چطور اشکالات قول قبل بهش وارد نیست و چطور باید بگیم که اون سه تا حکم، اون سه تا حکم تنظیم میکنن حیات انسان. تشریح قانونی که صادر شده از ناحیه خدا برای تنظیم حیات انسان و شکل دادن، توجیه یعنی شکل دادن حیات انسان. حالا این حیات هم از حیات دنیوی یا حیات اخروی که انشاءالله فردا بهش خواهیم بفهم.
تشریح دو معنی اسم مفهومی داره، تشریح کردن که فعل فعل
بله قانون، تشریح یعنی قانون
مشرع، تشریح شده.
حالا میتونیم اسم مصدری هم بگیم.